در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. باران می گرفته، به ساغر چه حاجت است؟ دیگر به آب زمزم و کوثر چه حاجت است؟ آوازه شفاعت ما رستخیز شد، ما خود قیامتیم، به محشر چه حاجت است؟ کی اعتنا به نیزه و شمشیر میکنیم؟ ما کشته توییم، به خنجر چه حاجت است؟ بی سر دوباره میگذریم از پل صراط، تا ما بران سریم، به آن سر چه حاجت است؟ بسیار آمدند و فراوان نیامدند، بسیار آمدند و فراوان نیامدند. من لشگرم خداست، به لشگر چه حاجت است؟ بنشین به پای منبر من، روزخوان بخوان، تا نیزه ها به پاست، به منبر چه حاجت است؟ سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. عزاداری هاتون قبول. امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا مهمون خونه هاتون شدیم تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. حاجای رنجبر عزیز در استودیو حضور دارن که بنده خدمتشون سلام میکنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و سوگوار عرض سلام دارم و این ایام بسیار غمبار رو تسلیم عرض میکنم.
بسیار متشکرم. ما هفته گذشته با توجه به اینکه در آستانه ماه محرم بودیم، تفسیر آیه به آیه سوره مبارکه فجر رو آغاز کردیم. امروز هم انشاءالله ادامه آیات رو در حضور جای رنج بر مرور میکنیم و تلاوت میکنیم و نکته هاش رو میشنویم. منتها قبل از اینکه به تفسیر این آیات نورانی برسیم، من خواهش میکنم از حضور رنجبر با توجه به اینکه در ماه محرم قرار داریم، ماه عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام، نکاتی اگر هست بفرمایید، بعد انشاءالله وارد بحثم باشیم.
ببینید، شما اگر به یک بوته گل آب بدید، اون به شما گلاب میده، یعنی همون چیز رو بهترش به شما بر. اهل بیت، وجود نازنین سید الشهدا که این روزها در سوگ او هستیم، از جنس گلند. اینها گلهای عالم هستی هستند. هر کس به اینها به هر نحوی به هر نوعی اظهار ارادت کنه، اظهار محبت کنه، اینها هم درست مثل گل کرامت میکنن، آقایی میکنن، خیلی بزرگواری میکنن و این لطف کم ما رو با لطف بسیار خودشون جبران میکنن. این فرموده قرآن هست: اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها. میگه اگر کسی به شما اظهار لطف کرد، اظهار محبت کرد، شما زیباتر به او اظهار محبت و لطف کنید. اهل بیت اهل قرآنن، قرآن مجسمند، تمام آیات الهی رو در دل و جانشون جا گرفته. اینه که اگر کسی به اینها تحییتی، محبتی، ارادتی ابراز بکنه، قطعا اونها زیباتر پاسخ میدن. این رو گفتم که هر کسی به هر نوع و نحوی که میتوانه خودش رو از این خان و کرم الهی محروم نکنه.
بسیار متشکرم. قرآن رو که به نیت تلاوت و تدبر باز بکنیم، به سوره مبارکه فجر در جزء 30 میرسیم. به این آیه رسیده بودیم که ان ربک لبل مرصاد.
الان دیگه خیلی معمول شده در مغازه ها که پوشاک دارن یه مانکنایی هم گذاشتن دیگه، هر لباسی میارن تن این مانکنا میکنن. معنیش هم اینه که اگه جسه شما اندازه این باشه، این لباس به شما میاد. وقتی شما به تن بپوشی یه همچنین جلوه ای دار. قصه هایی که قرآن میگه، از فرعون میگه، از عاد میگه، از سمود میگه، از دیگران میگه، اینا حکممون مانکن ها رو دارن. در حقیقت خدا میخواد بگه اگر شما مثل اینها داری زندگی میکنی، ما مثل اینها با شما برخورد میکنیم. همون برخوردی که با فرعون کردیم با شما میکنیم، همون برخوردی که با قوم عاد و سمود کردیم با شما میکنیم. ان ربک لبالمرصاد. خدا در کمینه، داره تماشا میکنه ببینه کی مثل کی رفتار میکنه. اگر کسی مثل فرعون رفتار کرد، خدا هم مثل فرعون با او رفتار میکنه. اگر کسی مثل موسی زندگی کرد، خدا هم همون کاری که با موسی کرد با اون میکنه. ان ربک لبالمرصاد.
لبالمرصاد. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه فنعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علی رزقه فیقول ربی.
ببینید یک کشاورز یه روزی به زمین بذر میده، یه روزی هم زمین رو درو میکنه، یعنی هرچی داده پس میگیره، مثلا ریشه کن میکنه. نه اون وقتی که بهش بذر میده بهش احترام کرده، نه اون وقتی که درو میکنه بی احترامی کرده. خدا تو قرآن میگه نحن زارعون، ما کشاورز. یعنی ای ما به شما چیزی میدیم، این دلیل بر احترام نیست، معناش این نیست که شما آدم محترمی هستی. یا اگر از یه روزی میگیریم، معناش اهانت نیست، یعنی شما آدم نامحترمی هستی، ما هم خواستیم به شما یک جسارتی کرده باشیم. نه، دقیقا مثل این وزن کشی هست که ورزشکارا میکنن، مثلا کشتیگیرا قبل از کشتی میرن روی ترازو. نه اون وقتی که میرن روی ترازو بهشون احترام کردن، نه اون وقتی که میگن بیا پایین بهشون بی احترامی کردن، بلکه خواستن وزنشون رو مشخص کن. وقتی هم مشخص شد میگن بیا پایین دیگه. هر نعمتی که خدا میده حکم همون ترازو داره. مثلا یه پستی، یه منصبی، یه مسئولیتی امروز به شما میده، فردا از شما میگیره. فقط میخواست وزن معرفتت، وزن انسانیتت، وزن ایمانتو مشخص بکن. غرض اهانت نبود، غرض احترام نبود.
دارایی دلیل کرامت نیست، نداری هم دلیل اهانت.
این سری آیه قرآن یا اگر چیزی میدیم بعضی ها فکر میکنن بهشون احترام کردیم، اگرم پس میگیریم یا نمیدیم بعضی ها فکر میکنن اهانت کردیم. کلا، اصلا اینطوری نیست. ادامه داره آیش.
کلا بل لا تکرمون الیتیم،
اگر ما از شما گرفتیم فقدر علیه رزقه، تنگ گرفتیم بر تو، دلیل دیگری داره. تو خوب امتحان تو پس نده، ما تست زدیم، ما امتحان کردیم، تو هوای زیر مجموعه رو نداشتی، هوای فقیر بیچاره ها رو نداشتی، کنارت بودن افرادی که یتیم بودن، سرپرست نداشتن، ما دادیم که تو از اونا سرپرستی کنی. مثل شما یه لیوان آب وقتی میدی به دست خودت برای اینکه به دهانت برسونه، ندادی که تو دست بگیره. تو بازی فوتبال توپ میدن به شما، نمیدن که زیر پا نگه داری، میدن که پاس بدی به اون که نزدیکتره، حق نداری زیر پا خودت نگه بداری. ما به شما یه نعمت هایی دادیم، قرار بود شما منتقل کنی، خودت بهره ببری، دیگران هم بهره مند بشن، ولی شما این کار نکردی. خب ما گرفتیم، شما هرچی بود برای خودت برداشتی. بل لا تکرمون الیتیم، یکی از دلایلی که ما از شما گرفتیم این بود که شما اکرام نکردید، احترام نکردید. نیازمندان که در رأس اونها خداوند بی سرپرست ها رو یاد میکنه، کسانی که سرپرستی نداشت.
و در ادامه فرمید ولا تحاضون على طعام المسکین.
حالا ممکنه یکی کسی بگه آقا من حالا اونقدر نداشتم که بدم، یا اگر میدادم چیزی برای خودم نمیموند. یه خیلی خوب تشویق که میتونستی بکنی اونایی که دارند. ببینید شما خودت نمیتونی چای تلخ و شیرین کنی، ولی میتونی دو تا حبه قند از توی قندون برداری بندازی داخلش. شما خودت نمیتونستی دیگران رو شیرین کنی، تلخی و تلخ کامی رو ازشون دور کنی، میتونستی که دست چهار تا آدم ثروتمند بگیری، قلم که داشتی، اعتبار که داشتی، زبان که داشتی، میتونستی دیگران رو تشویق کنی. چرا نکردی؟ تشویق نکردی، ما مزد گرفتیم چیزایی که بهت داده.
و تأکلون التراث اکلا لما.
یه دلیل دیگه‌اش که ما گاهی از افراد میگیریم اینه، اینا قاطی میکنه، مثل ماشینی که آب روغن قاطی میکنه، چه خسارتی به بار میاره. گاهی مایتابه روغن توشه رو اجاقه، یه قطره آب میچکه، چه سر و صدایی را میفته، قاطی شده آب روغن.
اینا چی قاطی میکنن؟
حلال و حرام قاطی میکنه. وقتی قاطی میکنن خب خسارت بار میشه، یکی از خساراتاش هم همینه که عرصه بر خودشون تنگ میشه. و این قاطی شدن حلال و حرام یکی از جایی که خیلی اتفاق میفته تو ارث و میراث هاست. وقتی که میان پای تقسیم، بعضی که زورشون بیشتر میچربه، با تبصره و قانون و ماده آشنایی بیشتری دارن، اینا راحت میتونن بالا بکشن. میگه شما کسانی هستید که تأکلون التراب، ارث و میراث ها رو میخوردید، اونم اکلا لما، لما یعنی قاطی کردن مال دیگران با مال خودتون. چون شما قاطی کردید ما از شما گرفتیم.
و تحبون المال حبا جما،
باز یکی از چیزایی که موجب میشه خدا بگیره حب مال. اما حب مال وقتی که جمع باشه، یعنی فراوون باشه، زیادی باشه. حب مال خیلی خوبه،
یعنی زیاد داشته باشی.
نه، حب مال بحث حبه، بحث داشتن نیست. حب مال خیلی خوبه، آدم باید مال رو دوست داشته باشه، ماشینش، زندگیش رو،
ولی زیاد دوست نداره.
باید دوست. ولی اگه زیادی شد خطرناک میشه، میگه ما ازش میگیریم. ببینید مثل روغن مثلا حیوانی، یه قاشق شما بزنی به یک ظرف غذا، بو عطرش بلند میشه، طعم پیدا میکنه، خاصیت پیدا میکنه. اما به جای یه قاشق شما 20 قاشق بزنید، اصلا سم میشه، خطرناک میشه، مهلک میشه. لذا شما طرف دوست داشته باشید، این بشقاب از جلوش برمیدید. میگه علت این که ما از شما گرفتیم اینه که شما زیادی دوست داشتید مالتون رو، این زیادیش بده، هر چیز زیادیش بده. کلن ببینید هر چیز مثبتی چه این طرفش چه اون طرفش، یعنی چه افرادش چه تفریطش، خطرناک. مثل خیابونه، این طرفش جوبه اون طرفش هم جوبه، هر دو طرفش بده. جاده خودشه، این از وسط باید عبور بود. خوبی هم همینطوره، افرادش بده تفریطش هم بده. خب به مال خوبه ولی اگه زیادی شد بده، این طرفش هم کم هم شد بده، اگه زیاد به مال نسوشه کار نمیکنه، تلاش نمیکنه، بیار میشه، مصرف کننده میشه، مولد نیست. لذا قرآن میگه، میگه تحبون المال حبن جمع. علت این که ما گرفتیم، ما اهانت نکردیم، شما زیادی مال رو دوست داشتیم.
فرماید که کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفن صفا.
میگه بازم اینطوری نیست، اینقدر بر خدا سنگینه، چون افراد فکر میکنن خدا بهشون اهانت کرده. اولش گفت کلا، توضیحاتش هم داد، بازم میگه کلا اهانت نیستا، ما قصد اهانت و جسارت به شما نداشتیم و شما اینو نمیفهمی که ما قصد اهانت نداشتیم. اگه چیزی ازت گرفتیم، یه روزی میفهمی که اون روز روز قیامت، وقتی آمدی توی صحنه قیامت تازه میفهمی که نه، ما چه اون وقتی که به شما دادیم چه اون وقتی که ندادیم یکسان بود. اگر دادن ما اکرام و احترام بود، ندادن هم اکرام و
احترام،
چه اون وقتی که دادیم چه اون وقتی که گرفتیم، هر دوش برای حفظ شما بود. شما این پلاکاردهایی که وسط خیابون میزنن پارچه از این بر خیابون به اون بر خیابون، دیدید یه سوراخ‌هایی توش ایجاد میکنه، یعنی یه تکایی ازش میگیره. برای چی؟ برای حفظش کنه
که باد نبره،
باد آمد طوفان آمد پاره پاره نشه. میگه در قیامت شما میفهمید اگه ما یه چیزایی از زندگی شما گرفتیم قصد اهانت نبود، اتفاقا حفظ شما، مسئولیت شما در گروه همین بود. اینو اینجا نمیفهمید، اونجا میفهمید، اونجا قیامت. حالا قیامت کجاست؟ یه دو سه تا توصیف از قیامت داره. میگه قیامت همون جاییست که دکت الارض دکن دکا، ما این زمین رو در هم میکوبیم و جا ربک و الملک و صفن صفا. اون روز خدا میاد، فرشته ها میاد تا حساب رسی بکن. من به هم صحنه رو تصویر کنم، مثل زمان جنگ عراق میمونه. عراق یه آتش تهیه میریخت، محکم میکوبید، نقطه نقطه یه منطقه رو میکوبید، از اون طرف هم نیروهاش هلیبورد میکرد و به صف پا به رکاب میامدن جلو تا به حساب برسن. میگه قیامت یه همچه صحنه، ما از یه طرف آتش تهیه میریزیم، بمبارون میکنیم، زیرورون میکنیم، در هم میکوبیم، از اون طرف هم فرشته ها میان تا به حساب شما رسیدگی کنیم.
خیلی خوب، ما امروز هم قرارمون سر جاشه، انشاءالله بحث تلاوت هر روزه آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت. امروز به حول قوه الهی انشاءالله سوره مبارکه آل عمران تمام خواهد شد، به این آیه هم برسیم، بعد انشاءالله به قراره. و جی ایوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان و انا له ذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی.
ببین آتش قلیون که رو قلیون درست نمی‌کنن که، یه جایی رو پیکنیکی تو منقلی درست می‌کنن بعد میارن میزن رو قلیون. آتش جهنم هم همینطوره، تو جهنم که درست نمی‌کنن، یه جای دیگه درست می‌کنن، اونجا هم همین دنیاست. یعنی هر کسی آتیش جهنم خودش رو اینجا خودش تهیه میبینه، ما چیزی به نام جهنم نداریم. قرآن میگه، میگه و جیع یوم ازن به جهنم، اون روز جهنم آورده میشه. یعنی هر کسی
به خودش میاره
جهنم، خودش رو به خودش میاره. خیلی آیه عجیبیه. میگه و جیع یوم ازن به جهنم، جهنم آورده میشه. یعنی ما اونجا چیزی به نام جهنم برای شما در نظر نگیر. بهشت هم همینطوره ها، هر کسی بهشت خودش با خودش از اینجا میبره. چیزی به نام بهشت
همون اعمالمون
همینه دیگه. شما اینجا خودت بهشت درست میکنی. مثلا حلوا، حلوا توی مغازه است، ولی تو مغازه که درست نمیکنن، یه جای دیگه درست میکنن یا را اینجا عرضه میکنن. مثلا قنادی، شیرینی که توی پشت ویترین درست نمیکنن، یه جا درست میکنن بعد میارن اونجا. بهشت هم همینطوره، شیرینیش اونجا درست نمیکنن، اینجا درست میکنن. اینه که حافظ میگفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور. من که امروز میتونم بهشت اینجا نقدش کنم، چرا به این نسیان فکر کنم. یا مثلا یه جایی داره میگه که بده ساقی می باقی، که در جنت نخواهی یا کنار آب رکن آباد و گل گشت مسخر. میگه اون میی که هست همینجا میشه به دست آورده، تو جنت نمیشه به دست آورده. اون چیزی که شما رو مست میکنه، مسحور میکنه، مادهش و مایهش اینجا باید تهیه ببینی، از اینجا باید با خودت ببری. اونجا چیزی نداریم، هرچه هست اینجاست. حالا این قرآن هم همینو میگه، یه طرفش میگه، یه طرف دیگه شما باید بگیری دیگه. میگه جهنم آورده میشه، یعنی بهشت هم آورده میشه.
بسیار متشکرم حاجی رنجبر. امروز ما صفحه 76 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم که عرض کردم سوره مبارک آل عمران به حول و قوه الهی تموم میشه. باز میگردیم در ادامه برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين غادروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما تقدیم حضورتون میشه. شنیدیم و تلاوت کردیم آیات 195 تا 200 سوره مبارکه آل عمران رو. یک نکته از این صفحه میشنویم. حضور رنج میخواهش میکنم بفرمید که انشاءالله برگردیم به سوره مبارکه پنج.
شما اگر یک شاخه گل بدی دست یک بچه چیکارش میکنه؟ پرپرش میکنه خیلی سریع. اما همین شاخه گل رو بدی دست یک بزرگتری آدم عاقلی، اینو میگذاره توی ظرف آب، حفظش میکنه، در یه جای مناسبی قرارش میده. خدا میگه اعمالتون مثل گله، دست هر کس بدی مثل همون کودک پرپرش میکنه، زیر دست و پا میره، زایعش میکنه. تنها کسی که عمل شما رو حفظ میکنه، در جای خودش قرار میده، منم. تو این آیه گفت انی لا ازیو عمل عامل منکم، من عمل هیچ عمل کننده رو
زایع
نمیکنم، چه زن باشه چه مرد باشه. اگر عملشون برای من باشه، برای جلب رضای من باشه، من رو حفظش میکنم. یعنی یک روزی پاداش درخور و مناسب در اختیارش
و اجر محسنین رو هم ضایع نمیکنه خداوند متعال. خیلی خوب. یا اومعزن یتذکر الانسان و انا له ذکر.
ببین اگه تشت آب مقابل شما باشه، شما از وسط استکان استکان برداری، اون وسط هیچ نشون نمیده، اما به لبه ظرف نگاه کنی نشون میده رفته پایین. این دنیا مثل وسط تشته، شما هر عملی که بکنی، هر خلافی که بکنی، خودشو نشون نمیده. قیامت مثل اون لبه تشته، وقتی رفتی تازه میفهمی چی دادی و چقدر از دست دادی، چقدر گرفتار شدی، چقدر خسرو خسارت متوجهت شد. این آیه همینو میگه، میگه یکی از ویژگی های اون روز، یعنی روز قیامت، همینه. یوم ازن یتذکر الانسان، اون روز انسان ها متوجه میشن، متذکر میشن که چی از دست دادن. و انا له الذکر، و این تذکر هم هیچ فایده ای
نداره،
هیچ سودی نداره. اینجا اگه انسان متوجه بشه میتونه جبران بکنه، راه جبران داره، ولی اونجا هیچ راهی نداره. یوم ازن یتذکر الانسان و انا له الذکر فیقول یا لیتنی قدمت لحیات. اون روزه که با یک آه و افسوس و حسرتی میگه ای کاش من برای این حیات، برای زندگیم، سنگو تو اونجا زندگی نکرده، مردگی کرده، برای زندگیم یه چیزی از پیش فرستاده بودم. گفتم اونجا چیزی نیست، از اینجا باید بفرستی، بهشتی نیست، از اینجا بایستی بفرستی.
بل تنظر نفس ما قدمت لقد فیوم اذن لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد.
ببین میگن گل پشت رو نداره، اتفاق پشت رو هم داره. یک طرف گل رو که شما نگاه میکنی، برگ گل، مخملوار، لطیف، اما پشتش نه، اون حالت مخملی رو نداره، اون رنگ و لعاب رو نداره، رنگ رو رفته است. خدا هم گل هستیه ویه، خدا هم پشت رو داره. اینجوری نیست که با همه رعوف باشه، نسبت به همه رعفت داشته باشه، نه، بالمؤمنین رعوفون رهی، در قیامت نسبت به مؤمنین رعفت داره، رحمت داره، اما نسبت به دیگران نه. قاسم الجباری نه رو خورد میکنه، قاسم یعنی خورد کننده، مثلا منتقمه، انا منتقمون تو قرآن میگم، ما انتقام میگیریم، ما برخورد میکنیم. پس خدا دو چهره داره و تو این سوره هر دو چهره خدا رو نشون میده. اتفاقا اول هم چهره عذابش نشون میده، میگه فیوم ازن لا یعذب عذابه احد، اون روز روزی است که هیچ کسی چون این عذابی نکرده باشه. یعنی خدا عذابی میکنه که در طول تاریخ کسی اون عذاب، اون شکنجه نداشته باشه. میگه اون روز آدم ها رو خدا به سیخ میکشه، به بند میکشه، که تا اون روز هیچ کسی چنین نکرده باشه.
انذار این سوره خیلی زیاده،
این یک چمش، حالا بشارتش هم
برسیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
این هم همون چیزی که شما دنبالش بود،
بشارت،
بشارتش. با یه عده اونجوری رفتار میکنه که در یه آیه داریم که وقتی میان زبان به عذرخواهی باز کنن، خدا بهشون میگه اخسعو ولا تکلمون. اخسعو جمله است که عرب ها به سگ ها میگن وقتی میخوان از خودشون دور کنن. یعنی اینقدر اینها تنزل پیدا کرده، اینقدر اینها افت کرده، اینقدر اینها از چشم خدا افتادن که میگه اخسعو، گم شید، ولا تکلمون، حرف نباشه، حرف نزنید. چرا؟ چون شماها بودید که ظالم ها رو پدید آورد. اگر شما نبودید که فرعون نبود. فرعون مثل یه سوزنه، سوزن وقتی سوزنی میکنه به جان پارچه میفته، یه نخی دنبالش میشه. شما مثل نخ دنبال سر این را افتادی، هر کاری دلش خواست کرد دنبال سرش رفتی، تقویتش کردی. بزا امروز شما عذابی میشید که هیچ کس نشده باشه، حتی خود فرعون نشه. ما اینقدر که پیروان فرعون رو عذاب میکنیم، خود فرعون رو عذاب نمیکنیم، چون اینها فرعون پروری کردن. خب با اینا این برخورد میشه، با یه عده‌ای هم که مصداق بارز این آیه وجود نازنین سید الشهدا هست، اینجوری برخورد میشه که یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که سراپای وجودت باور بود، اطمینان بود، اعتقاد بود، اون سیاهی لشکر به چشم نیامد، چون به ما تکیه کرده بودی، به وعده ما تکیه کرده بودی، باور داشتی. ارجعی الی ربک، بیا به سوی پروردگار خودت، راضیتن مرضیتن، هم تو راضی هستی هم ما راضی هستی، طرفین از هم رضایت کامل داریم. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اولا بیا بین بندگان، بعد وارد بهش شو. بیا کنار خوبان، کنار جدت، کنار انبیا، کنار بزرگان، چون بهشت با اونا صفا داره، بدون اونها که صفایی نداره. از اول میگه فادخلی فی عبادی، اول بیا بین اونها، وادخلی جنت.
و تمام شد و صدق الله العلی العظیم. سوره مبارکه فجر رو ما ختم کردیم، سوره مبارکه آل عمران رو هم امروز توفیق پیدا کردیم که ختم بکنیم. انشاءالله عامل به دستورات کتاب نورانی وحی باشید. یه جنبندی اگر بخواید داشته باشید مجای رنج باید بفرمید که خداحافظی بکنیم. انشاءالله
من همون نکته اول نوبت قبل رو اشاره میکنم که ببینید قرآن مثل یک شیشه عطر سربسته است. این تا این سر باز نشه، تا به تن تا به جامعه زده نشه چه فایده اینه؟ شما یه شیشه عطر رو بذار تو جیب بغلت چه فایده؟ اینه باید سرش رو باز بکن، استفاده بکن، هم خودت بهره میبری هم دیگران بهره من میشن. آیات قرآن هم همینطور، این که ما یه قرآنی تو جیبمون باشه یا تو داشبورد ماشینمون باشه یا آویز کرده باشیم به آینه ماشین، فایده چندانی نداره. نمیخوام بگم بی فایده است، وقتی فایده داره، وقتی سودمنده که اینا بیاد توی رفتار آدم، بیاد توی زندگی آدم. البته وقتی هم میاد که عرض کردم باز بشه برای انسان، آیات تا باز نشن خودشون نشون مثل تاقه پارچه است. دیده توی این بزدازی ها تاقه تاقه کنار هم گذاشته، چون پیچیده هست خودشو نشون نمیده، لذا تا شما دست میگذاری روی یکیش این بزدازه سری میاره بیرون و بازش میکنه رو نمیده. وقتی باز کرد خودشو نشون میده و شما مشتری میشه، خریدار میشه. آیات قرآن هم همینطوره، مثل تاقه بسته است، این تا باز نشه انسان مشتری نمیشه. راه باز شدنش هم نوبت را برس کردم، با تفکره، با تأمله، با انسه. اگر کسی معنوس بشه با قرآن، بخواد یه آیهی براش روشن بشه، دائم پیرامونش تأمل کنه، پیرامونش فکر بکنه، خدا بهش نورانیتی میده، باز میشه آیه. حالا کتاب خوبی سر راش سبز میشه، استاد خوبی سر راش سبز میشه، بالاخره اون آیه روشن میشه، باز میشه. و یکی از راه های باز شدنش همینه که انسان عمل کنه، به کار ببند، چیزی که میخونه دنبال بکن. با دنبال کردن گاهی خودشو نشون میده، با دنبال کردن گاهی برای انسان روشن و باز میشه.
بسیار متشکرم. باید عرض بکنم خدمت دوستان عزیز بینندمون که امروز متاسفانه آخرین جلسه ایست که ما در محضر حاجای رنجبر هستیم. روزهای شنبه یکی از روزهای پربار ما بود حاجای رنجبر. لطافت کلام شما و بیان شما باعث شد که خیلی از دوستان عزیز بیننده نسبت به شنبه های ما اظهار لطف بیشتری داشته باشند. انشالله باز هم شاهد حضور شما در برنامه سمت خدا باشیم، فقط با توجه به اینکه در ایام ماه محرم هستیم و می‌خوایم بیشترین بهره و استفاده از حضورتون ببریم. اگر دوست دارید با بیان خودتون یا از عشق برای ما بگید تو این لحظات پایانی، یا از سینه زدن بگید، یا از امام حسین هم بگید.
عشق آدم رو سر پا میکنه. ببینی شم دو سه تا قطره عشق میریزه، بعد با عشقهای خودش میتونه بیز سر پا بشه. عشق بر سید و شهدا انسان رو سر پا میکنه. البته اشکم وقتی هست که یک روشنی باشه، شم وقتی اشک میزه که روشن باشه. اگر اون روشنی، اگر اون معرفت اتفاق بیفته، انسان خود به خود اهل اشک میشه. دیگه لازم نیست شما یه مرثیه بخونی اون اشک بریزه. همین که معرفتی نسبت به این خاندان پیدا بکنه، نسبت به سید شهدا پیدا بکنه، این چراغ تو وجودش روشن بشه که ان الحسین مصبا، خود به خود اهل اشکم میشه. عشق این انعطاف میده به آدم. این نونای محله دیدید خیلی خشکن، یه تلنگر بزنی میشکن، اینو یه چهار تا نم آب بهش میزنن میپیچوننش لای سفره، بعد وقتی باز میکنی چقدر نرم شده، چقدر لطیف شده. عشق بر سید و شهدا به انسان این انعطاف میده، یه عاطفه عجیبی در انسان ایجاد میکنه. اگر این عشق حرمت داره، اگر قداست داره، اگر قیمت داره، به خاطر تأثیرشه که انشاءالله خدا به حق این وجود نازنین و همه ما این نعمت بزرگ نصیب کن.
بسیار متشکرم. ای خدای عشق، عشق عزای حسین آب حیات تشیعه، میان شیعه و گریه فاصله مینداز. خیلی ممنونم حاجی رنجبر از حضورتون. انشاءالله باز هم شاید حضورتون در برنامه سمت خدا باشیم. دعا بفرمید.
انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده تا عزاداران با معرفتی باشیم برای سید شهر
انشاءالله. و چه دعای بهتر از این. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا بودی. مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند دهم. در پناه خداوند متعال باشید تا سلامت باشید.
السلام علی ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب